مثل رنسانس اصلا خود نخبه های اون دوره انتخاب کردن اسمو که بگن این دوره این به این شکل باشه، ولی دوره بعدی روشون اسم گذاشته شده. همین واژه باروک 1733 ثبت شده که اولین بار در انتقاد از اپرای هیپولیت نیت آرسی اثر فلیپ رامو، یکی از آهنگساز بزرگ باروک هست فلیپ رامو، این اولین بار در مورد این اپرایی که ایشون نوشته این اصطلاح باب شد که در بحث چیز باشه. ولی خب عصر باروک رو ایتالیایی ها میتونیم بگیم خلق کردن، ابداع کردن، اگرچه حالا تو ذهن خیلی از دوستان تا باروک میاد یاد باخ میفتن، یاد شاید کشورهای اتریش آلمان، ولی نه، باروک کار در واقع خلاقیت ایتالیایی هاست. به نحوی من فکر میکنم اگر دورای قبلتر رنسانس و اینها رو بررسی بکنیم، موسیقی در اون دورایی که کامل دست فرانسوی ها بود و
بله.
و اون سیستمای حالا پیچیده موسیقی مثل شانها و حالا شانسونها، به نحوی باروک با این کارش میگم یه جوری ذهن و گوش و اینها رو خلوت‌تر کرد، یعنی تمرکز رو شنیدن ملودی، همون شکلگیری گام ماژور و مینور، خود این دستبنده این یه وحدتی رو به وجود آورد. بعد موسیقی که ساخته میشد هلوش یه محور میخواست بگرده، این عامل محوری و عامل وحدت رو ما به اون نوت اصلی گام میگیم که نوت اولش هست، و این یه کار خارق العاده بودش در دوره باروک.
موافق این موسیقی بشنویم آقای دکتر مرزی؟
بله، حالا مطالب چون زیاده ولی باشه، موافق هستم به دلیل که خیلی هم ذهن شنوندگان رو خسته نکنیم. من باز میخوام خواهش کنم، البته از برنامه قبل، آلبومی رو از آستور پیازولا، نوازنده و آهنگساز آرژانتینی که موسیقی رومانس خیلی جالبی برای اروپا ساخته،
بله،
که در روم این کاراش هم ضبط شده 1984، چند تا از رومانساشو میتونیم امروز هم حالا به یکی دو تاش اکتفا بکنیم. قطعه شماره یک رو از آلبوم تانگاتا دل آلبا، احتمالاً از همون فرمای تانگو این هاست، ولی یک رومانسی هست که حالا در فضای موسیقای این برنامه میتونه حس خوبی برای موسیقی اروپایی به ما بده.
بسیار خوب، این قطعه رو بشنوید با ادامه برنامه نیستان که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. در کنار آقای دکتر مرعاتی برنامه رو تقدیمتون میکنیم. Thank you. یک رومانس شنیدید از آستور پیازولا، آهنگساز آرژانتینی با عنوان تانگاتا دلاباتا. در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی هستیم و درباره تغییر و تحولات موسیقایی در دوره باروک صحبت میکنیم. آقای دکتر، با توجه به اینکه آستور پیازولا یک آهنگساز آرژانتینی است، قطعاتی که ما میشنویم یک حال و هوای اروپایی داره، حالا اگر باز توضیح نیاز هست.
بله، اصلا دلیل انتخاب من از این آلبوم های ده گانه این هستش. خب موسیقی هایی که در این برنامه نیاز داریم هم برای من در دسترس من نیست و بعضیش رو حالا مثلا اپراها و اینها رو بله، شاید سخت باشه برای پیدا کردن و شنیدن دوستان، ولی خب فضای موسیقایی اروپایی که حالا بیشتر آثارم توی این گروه در ایتالیا شکل گرفته از دهه 70 دهه 80 در اروپا، اصلا تخصص آقای پیازولا با اون آکاردئون مخصوصی که میزنه که به اسم باندنئون هستش، همینه که موسیقی اروپایی رو اجرا میکنه. حتی یه فرمایی که حالا در برنامه توضیح میدیم در مورد فو کنترپوان، اینا رو در آهنگسازی این میشه دید و به نحوی نمونه جالبیه فضای موسیقاییش برای به نظر من حالا کمی قرار گرفتن در دوره در موسیقای اروپایی. من اگه بخوام ادامه بدم، پس به نظرم باید یادم باشه 1733 در یک کنسرتی در یک اجرایی در موسیقی باروک اثر فلیپ رامو یک اپرایی داشت اجرا می شد که بله، برای اولین بار برای نقدش و حتی شاید تمسخرش این واژه باروک استفاده شد و خب تو دهنا افتاد. تو این دوره هستش که خیلی خیلی حالا همونجوری که گفتم ایتالیایی ها از 1600 شروع کرده بودن اینو، آهنگسازا تلاش کردن که خیلی قطعات حالا بگیم مترقی تر، آوازهای رساتری بسازن و معنای شعرها رو بهتر و جاندارتر بکنن. تو دوره رنسانس خب کلیسا به خاطر پروتستانیسم افول کرده بود
بله،
و تو باروک یک اقبالی برای کلیسا شد که وقتی دید میشه با شعرها به این شکل برخورد کرد و این شعرها رو هیجان انگیزتر، حالا شاید کلمش درست نیست، ولی
یعنی یه جورش ارتباط شعر و ادبیات در کنار موسیقی جلوه بیشتری پیدا
بیشتر
میکنه،
رو کلمات بله، رو واژه ها، روی احساسات نسبت به دورای قبل کار شد که کلیسا هم اقبال آورد چون دربار شروع کرده بود
بله،
موسیقی باروک رو و بهش بها میداد برای اجراها، به خصوص حالا مثلا موسیقای اوپرا و اینها رو شروعاش اصلا با چیز هست، با دربار هست که هزینه میکردن و به اصطلاح موسیقیان رو ترغیب میکردن برای ساخت اینا. ولی کلیسا هم خیلی جالبه که از این دوره میخواد یک کمی برگرده باز، کلیسا کاتولیک میخواد برگرده باز تو بلازه عواطف و اینها بتونه باز مسلط بشه به اون رابطه‌ای که با پیروانش داره.
بله،
اینی که از باروک کلیسا هم خیلی استفاده کرده که حالا شاید یکی از شاخص‌ترین آهنگسازاش خود باخ هستش. ولی خب این جالبه که این دوره به ارتباط با شعر رو یه خط ملودی یا یکی دو ساز همراهی میکردن، این باعث میشد این ملودی بیشتر شنیده بشه، میدونی؟ یعنی تو بحث حالا آهنگسازی اینجوریه که وقتی ملودی رو سازها تعقیب میکنن، ملودی شعر رو که کسی داره میخونه، این باعث تقویت و وحدت اون قطعه میشه که این از دوره باروک خیلی شکل گرفت و به نوعی بهتر از پولیفونی که از رنسانس شروع شده بود به اوجم رسیده بود، این چند صدایی هایی که شاید تمرکز آنچنانی و وحدت ایجاد نمی کرد، این سازا و خط ملودی که هم یه خط شده بود و خیلی باعث یه استقلال خاصی می شد. تو پولیفونی چند تا خط مستقل رو همزمان با هم می خوندن و این خب شنونده رو میتونست یه ذره شاید حتی چیز نکنه، اون حس احساساتی شدن و به این شکل که در باروک هست که شعر رو با یه ملودی تک میشنوه و چند تا سازم تازه دارن اون ملودی رو تکرار میکنن،
بله.
به این شکل نبود در رنسانس. این سبک تکخانی که ما بهش تو موزیکولوژی میگه مونودیک،
بله.
این مونودیک یا تکخانی که ریتمای موسیقایی رو همانندسازی میکرد، دو تا قالب آوازی جدیدی درست کرد در دوره باروک. یکیش قالبای آوازی هستش، یکی بافتایی هستش که اجرای آوازی هستش که ما مش میگیم رسیتاتیو. رسیتاتیو آواز حالا خیلی شفاف و مثل خطاب ماننده که خواننده احساس میکنیم میخواد اون موضوع رو مثل خطابه ایجاد بکنه بخونه،
ماله.
و دومین فرم آریا بود که آوازی باز اونم ممتد و رساس که احساسات شعری رو خیلی بیشتر البته این بازتاب میداد. این تو این دو قالب آوازخوانها به صورت آزادانه و بداهه با افزودن جزئیاتی که بهشون اجازه داده میشد، چون تا قبل اینجوری نبود، بهشون اجازه داده میشد که کارو زیباتر بکنن و یه تزییناتی رو اضافه بکنن و به عناصر اصلی، حالا مثلا اپرا، اوراتوریو، کانتاتا، اینا فرمای اون دوره هستش، باعث شد که این تزیینات این موسیقی ها رو به وجود بیاره. کلودیو مونتوردی اولین مبلغ این قالبای اپرا و کانتات و اینا هست که
من.
خیلی به نظر من مهمه. پس من فقط بخوام در مورد تزیینات تو موسیقی بگم در دوره باروک، میگیم به منظور در واقع متنوع کردن یه قطعه موسیقی که نوشتم شده و به خصوص مثلا یه وقتی یه پاساجی در حال تکرار هستش، تزیین با رنگ و لاب‌های به نوت‌های خاص یا حتی رشته‌ای از نوت‌ها رو اضافه می‌کردن. این تمهیدات رو حالا تو فرانسه تو لاتین میگیم اورنوما،
بله.
یا همین تزیینات، و این کارو میذاشتن توی دوره باروک به عهده نوازنده، یعنی نمی نوشتنش، فقط اجازه میدادن که نوازنده هر جوری دوست داره این تزیین رو انجام بده،
دقیقاً انجام بده.
و این نشانه گذاری ها از همون موقع برای این تزیینات شکل گرفته در دوره
باروک. خلاقیت هم ایجاد میکنه همین.
آره، مثلا همون تزیینات، یکی از مهمترین رایج‌ترین تزیینات دوره باروک تریل هستش که یه نوت نوشته میشه روش تی آر میذارن، ولی این نوت قرار خورد بشه و به اصطلاح با نوتای یکی اضافه شدن امتداد پیدا بکنه. پس ما مواجهیم با دوره‌ای که به نظر میرسه خیلی هوشمندانه برای اجزاش، برای ترکیباتش، برای سیستمش فکر کرده و یک خرد جمعی خیلی جالبی شکل میگیره و به این دلیل هم هست این دوره رو به عنوان ما یه دوره حتی مدرن نسبت به رنسانس در نظر میگیم، چون خیلی از چیزها رو کنار میذارن. همین که میزان بندی میشه، یعنی ما حالا در موسیقیمون، موسیقی آوازیمون، معمولا ممکنه فکر کنیم که ما فقط یه چنین سیستمی رو داریم که ریتم آزاد هست، ولی خود من تو اروپا دیدم چقدر با اصطلاح ریتم لیبر یا ریتم آزاد صحبت میکنن. بعد خب از دوره باروک به قبل، به خصوص در موسیقی های آکاپلا و این آوازهایی که با هم میخوندن، اصلا ریتم میزانی وجود نداره، یعنی کاملا ریتم آزاده. حالا اوائل نه، ولی شروع میشه که یک کسی رهبری میکنه که کی با هم تموم کنن، و خب این حتی تو سیستمای پولیفونی رنسانس خیلی قضیه رو، اجراها رو خیلی پیچیده میکرده.
بله. باز هم اگر موافق باشید آقای دکتر، باز هم قطعه بشنویم که تنوعی هم بشه برای شنوندگانمون، بعد با ادامه بحث در خدمتون خواهیم.
بله، فکر میکنم باز یکی دیگه از رومنس های آقای آستور پیازولا رو بشنویم.
بله.
که رومنس شماره دوش هست که 1984 اینو در روم ضبط کرده بشنویم، فکر میکنم زیبا باشه که شنوندگان لذت ببرن.
بسیار خوب، یک رمانس رو تقدیمتون میکنیم. اینجا رادیو فرهنگ، در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی کارشناس برنامه‌مون هستیم و این برنامه رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. یک قطعه رمانس بسیار زیبا شنیدید از آهنگساز آرژانتینی آستور پیازولا. در خدمت آقای دکتر مراتی هستیم و درباره تغییر و تحولات موسیقایی در دوره باروک صحبت میکنیم. آقای دکتر، واقعا این قطعه بسیار زیبا بود و این ساز آکاردون در کنار سازهای مانند ویولون، ویولونسل چقدر به زیبایی نشسته بود و تنظیمش بی‌نظیر بود.
بله واقعا آکاردون مخصوصی هم داشتن ایشون.
بله،
باندونئون خیلی خیلی زیبا بود. نمیدونم، فکر می‌کنم شاید چون مطالب
بله
زیادی داریم.
بله، فرصت کوتاه. بله، یه جمع‌بندی بفرمایید که انشالله در برنامه آتی بحث رو ادامه بدیم. در خدمت هستیم.
بله، پس در جمع‌بندی میتونیم اینجوری بگیم که ما در یک دوره به اسم باروک مواجه هستیم با موسیقی که تحولات خیلی عظیمی درش اتفاق میفته.
بله،
و من فکر میکنم این دستاوردی که ارکستر سمفونیک میتونه بیش از 150 نفر رو هماهنگ در کنسرت روی سن کنار هم بچینه.
بله،
به حسن باروک هست، چون میزان بندی شکل میگیره و از همه مهمتر گامهاش تفکیک میشن ماژور و مینور و اون تمام پیچیدگی‌هایی که در دوره‌های قبل‌تر از باروک بود، حالا رنسانس، قرون وسطا. یه اتفاق جالبی که میتونیم بگیم خانم ولیدی این بودش که اینا رسیده بودن به این چهار بخش صدایی از قبل از باروک، ولی خط ملودی رو برای که بهتر شنیده میشه به اون سپرانوها و اون صداهای بالا میدادن میدن در باروک، و اون خطایی که اینو همراهی بیشتر میکنه در باس قرار میدن. یعنی اگه سپرانو، آلتو، تنور، باس در نظر بگیریم، اون همراهی کننده میاد تو خط باس، و باسش هم بهش میگن باس کانتینو، یعنی تو چیز لاتین فرانسه هم همینطوره، این زبان ایتالیایی اینجا به معنی چیز کردن، ادامه دادن، باسی هستش که داره ادامه ده. و حالا بحثش خیلی مفصله که
هم برگرفت از کانتینیو باید باشه دیگه.
بله، چون همونه. خیلی از کلمات انگلیسی هم انگلو ساکسن از لاتینه، ولی فکر میکنم مطالب خیلی جالبی رو بتونیم در برنامه آینده خدمت شنوندگان عرض بکنم.
تشکر میکنم از بحث بسیار خوبی که امشب تقدیم کردید به شنوندگان عزیز برنامه نیستان. در این برنامه درباره تغییر و تحولات موسیقایی در دوره باروک صحبت کردیم، در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس موسیقی در دانشگاه هنر تهران بودیم. من با شما آقای دکتر خداحافظی میکنم، انشالله در برنامه آتی این بحث رو ادامه خواهیم داد. شبتون بخیر، خداحافظتون.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
شب بسیار خوبی رو برای شما همراهان برنامه نیستان آرزو میکنم. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو به گوش ما میرسونن. با هم میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیزم، همه ایرانیان نازنین و شیفتگان فرهنگ و هنر و موسیقی و خونیای ایرانی، در جلسات پیشین برای شما گفتیم که آوازها و دستگاه‌های موسیقی ملی ایران یا خونیای ایرانی میتوانند قالب‌های ویژه داشته باشند که ساختار اونها تقریباً از لحاظ کلی یکی باشد، ولی تفاوت‌ها در تحریرها و تزئین‌ها و تغییر اشعار باشد، و همچنین گوشه‌های مختلفی که در آوازهای مختلف می‌توانند اجرا شوند. اکنون می‌خواهیم بعضی گوشه‌های مدال رو برای شما معرفی کنیم، یعنی گوشه‌های مقامی. اساس موسیقی ایران موسیقی مدال یا به اصطلاح ما مقامی است. گوشه های مدال ساختار ملودیکی خاصی می توانند نداشته باشند، بلکه آنچه در اونها مشخص و معین کننده شخصیت هاست مودی است که در اون قرار گرفتند و همون نوت شاهد، نوت ایست یا متغیری که دارند، و می توان در اونها به هر شکلی هنرنمایی کرد و جمله پردازی کرد. و مانند گوشه های همچون غم‌انگیز یا گیلکی یا دشتستانی یا سملی منحصر به جمله بندی ویژه‌ای نیستند. اکنون آواز دشتی رو که یک گوشه مدال یا آواز مدال هست برایتون اجرا میکنیم. میبینید که میتوان به هر شکل در این آواز گسترش ملودی و حرکت داشت. آنچه را نواختی که کاملا بداهه بود برای نمونه با غم‌انگیز مقایسه کنید. ساختار گوشه زیبای غم‌انگیز همواره همین است که برای شما نواختیم، اما در گوشه‌هایی مانند حاجیانی یا خود دشتی میتوان به هر شکلی بداهه نوازی کرد. آنچه برایتان نواختیم و شرح دادیم فرق میان گوشه های مدال یا مقامی مانند دشتی و حاجیانی و گوشه های مانند دشتستانی، غم‌انگیز و امثال هم بود که ساختار ملودی که مشخص و معینی دارد.
از استاد کیوان ساکت بی نهایت سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. امیدوارم که بخش گفتگو و دیگر بخشایی رو که آماده کرده بودیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من لیدا وحیدی افتخار داشتم به عنوان گوینده که این برنامه در خدمت شما باشم. برنامه نیستان با همراهی همکارانم وحید رستگاری و یلدا احتشامی و صدابرداری سینا احمدی پور تقدیمتون شد. هر جا که هستید تندرست باشید و خرسند. خدایا رو نگهدارتون.